مهاباد قرار دارد. نام این تالاب از روستای نزدیک به آن گرفته شده است. تالاب قپی بابا علی با ویژگی های طبیعی و پرندگان خاص خود از تالاب های مهم این منطقه است. این تالاب در لیست تالاب دائمی قپی بابا علی با وسعت 500 هکتار دریاچه و 1200 هکتار محدوده اکولوژیکی دریاچه آب لبشور است که در ارتفاعات قرار گرفته و موقعیت ایمن بودن آن باعث شده اوایل زمستان ده ها هزار پرنده در آن سکونت گزینند. امروزه با توجه به کارکردهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی تالاب‌ها در زندگی بشر، حفظ و مراقبت از آنها اهمیت بسزایی یافته است. گفته می‌شود در 100 سال گذشته 2/3 تالاب‌های جهان از بین رفتند. عوامل مختلفی مثل تغییر اقلیم، کاهش آب ورودی به تالاب‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی و شیمیایی تالاب‌ها را تهدید می‌کند. کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرار گرفته است. میانگین بارش در ایران حدود 250 میلیمتر است که از میانگین جهانی پایین تر می باشد. این مسئله می تواند بر سیاست های این کشور در زمین های مختلف از جمله مسائل زیست محیطی تأثیر بگذارد. تالاب قپی بابا علی از جمله تالاب هایی است که آب رودخانه‌ای به آن وارد نمی شود و منابع تأمین آب آن ذهاب های چشمه های اطراف تالاب است. به منظور ممانعت از خشک شدن تالاب قپی بابا علی تلاش شده بر روش های مختلف از این تالاب حفظ و مراقبت شود، نظیر مدیریت بهینه، ایجاد دیواره های حفاظتی در حاشیه تالاب، لایروبی انهار سنتی منتهی به تالاب، تأمین به موقع حقابه زیست محیطی تالاب توسط سازمان آب منطقه‌ای و رهاسازی آب در تالاب.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به تالاب قپی بابا علی در استان آذربایجان غربی آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. همجواری جوامع انسانی با طبیعت از مشکلات فراروی تالاب هاست که خطر تهدید حیات جانداران این اکوسیستم ها را به دنبال دارد. چرای بی‌رویه زمین های اطراف و تخریب زیستگاه های جانداران به دست انسان، عبور جاده های شهری از میان تالاب ها، شکار بی‌رویه حیات وحش، برداشت علوفه آبی و گسترش جوامع مسکونی اطراف تالاب ها ممکن است به حذف گونه های گیاهی و جانوری منتهی شود. در این خصوص تلاش می شود با اعمال مدیریت های زیست محیطی در استفاده از تالاب ها و بهره برداری مناسب از آنها خصوصیات طبیعی اکوسیستم ها حفظ شود. در طرح‌های حفاظت و حراست از تالاب ها مشارکت های مردم محلی و تشکل های فعال زیست محیطی در منطقه همواره نقش موثری داشتند. تالاب قپی بابا علی از زیستگاه‌های اصلی پرندگان در استان آذربایجان غربی است. هزاران پرنده مهاجر آبزی، کنار آبزی و بومی در این تالاب مأمن و مأوا می‌گیرند. پرندگانی نظیر انواع اردک، همچون اردک سرسبز و اردک سرسفید، انواع غاز وحشی مثل غاز خاکستری و غاز پیشانی سفید، فلامینگو، خروس کولی، آبچیلیک، چنگر و انواع مرغابی ها در اطراف دریاچه قپی بابا علی قابل مشاهده است. پرنده زیبای دورنای ناز از جمله پرندگان مهاجر است که به تالاب قپی بابا علی وارد می شود. این پرنده کمیاب در زمره پرندگان حمایت شده است که علاوه بر بررسی جمعیت و پراکندگی آن، اقدامات ویژه‌ای جهت جلوگیری از شکار و تخریب زیستگاهش به منظور حفاظت از آن انجام می گیرد. زیستگاه دورنای تناز، مناطق آبی، دشت‌های بوتزار، کشتزارها و حاشیه دریاچه است. این پرنده که به ندرت در ایران دیده می‌شود، در سال‌های اخیر در مسیر کوچ خود از مناطق گرم استوایی به مناطق سردسیر شمالی مدتی را برای استراحت و تغذیه در تالاب قپی بابا علی توقف می‌کند و سپس به سفر خود ادامه می‌دهد. حضور پرندگان در فصول مختلف سال و طبیعت زیبای تالاب قپی بابا علی یکی از جاذبه‌های گردشگری استان آذربایجان غربی است و همه ساله گروه‌هایی از گردشگران و طرفداران محیط زیست برای تماشا رهسپار این دیار می‌شوند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا با پایان رسید. انشالله در برنامه آینده شما را به یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران میبریم و با آن آشنا میکنیم. سپاس و تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. پلیس طالبان در جاده کابل قندهار 4 نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس کابل گفته که این افراد در عملیات نیروهای این نهاد در مربوطات پغمان در منطقه کمپانی بازداشت شدند و از آنان 25 کیلوگرم شیشه و انواع دیگر مواد مخدر توقیف شده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
4 تن از قاچاقبران با مقدار مواد مخدر در مربوطات کابل پایتخت افغانستان گرفتار و بازداشت شدند. حافظ موسا کلیم مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندانی پلیس کابل میگوید که در اثر عملیات نیروهای این نهاد در مربوطات پغمان در منطقه کمپانی در جاده عمومی کابل قندهار 4 تن با 25 کیلو شیشه و مقدار دیگری از مواد مخدر گرفتار گردیده و با تکمیل دوسیه به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می شوند.
بودی عملیات که شپور بشت کیلوگرم شیشه خویوان دزنور نشی مواد دسلور مزنونین او یو موتر سرا دانی ولسوی دیشی در دوسیه در تکمیل روست با عدلی و قضایی ارگانو تا وزپارل سین شاب تقریبا مرز پا کابل که نوی پینزه نوی پیسا در نشی تو کو مخانی ولی ده. او الحمدلله د مواد مخدر د مدیریت مجاهدین کوشش کوي چې د صفر درجه تراچیت.
کلیم میگوید در اثر تلاش آنها در کابل 90 تا 95% جلوی مواد مخدر گرفته شده و کوشش می شود که به این پدیده نقطه پایان گذاشته شود. محمد یوسف و صفی الدین دو تن از متهمین به جرم خود اعتراف نمودن، میگویند که از سوی نیروهای مبارزه با مواد مخدر گرفتار شدند.
احمد انس هستم، الله داجی محمد اشرف که این مواد مخدر مجاهدین از کمپانی مرا گرفته کرد.
من صفی الدین در ولد فیض محمد زم بده اندی والان سر گیرالون پدی شک.
همچنان موسا کلیم از مردم میخواهد که در راستای مبارزه با مواد مخدر با این نهاد به خاطر فرزندان خودشان همکاری نمایند.
در بعد پدیده چیز مرز مملکت تراغلی در دی پا ختمی دو که مرز خپل اغا نهایی کوشش کهو دولست میگوستن داده چی در زمرج دادی دخپول اولادو پا خاطر باندی چی در زمرج خپل آینده نسل خرابیجی در دی پا خاطر زمرج سر پرا همکاری ویگی.
گفتنیست که پدیده مواد مخدر انوز از جوانان افغانستان قربانی میگرد و در زمان حضور نیروهای خارجی آمریکا و ناتو افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در همایشی که اشتراک کنندگانش یک صدا خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران شده بودند گفت که حقوقی که دین مبین اسلام و امارت اسلامی به زنان افغان داده است در هیچ جای نظیر ندارد. صدها نفر از باشندگان ولایات شرقی افغانستان در همایش بزرگ با نام استحکام نظام کنونی و وحدت ملی که با حضور سران قومی، علمای دینی، نمایندگان قشرهای مختلف و مقامات محلی در شهر جلال‌آباد برگزار شده بود از حکومت طالبان خواستند برای دختران زمینه ادامه تحصیل و تعلیم را فراهم کنند. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت شرقی از امارت اسلامی خواست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز نماید. اشتراک کنندگان این گرده همایی بزرگ گفتند اجازه تعلیم و آموزش برای دختران خواست تمام مردم افغانستان می باشد. در گرده همایی بزرگی که تحت نام استحکام نظام کنونی و وحدت ملی در کشور که در آن سران قومی و علمای دینی نمایندگان اقشار مختلف و اراکین حکومتی ولایت شرقی اشتراک نموده بود، در کنار خواستهای راهندازی پروژه های بزرگ اشتغال زده در ولایت شرقی با یک صدا از امارت اسلامی خواست تا دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز نماید. عزت الله یک تن از سران قومی و اشتراک کننده این گردهمایی گفت اجازه کسب تعلیم و تحصیل برای دختران خواست تمام مردم افغانستان می باشد.
حاضرین محترم، جواب ما قانون کو نمایندگی در اسلامی مارک مشتاق در دخواست کوم زمون تمارک ترونه پر ټول لپاره دی پوتره کام دی وا او کنج تقی کو ناس چې دی دا تقی و ناس د تعلیم کوم زمينه د اسلامي حجاب
شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و سمع شکایت در سخنرانیش در این گرده همایی بدون آن که در مورد خواستهای اشتراک کنندگان چیزی بگوید افزود اشغالگران برای منکرات و فحشا در کشور پول بیشتری خرج کرده بودند و گفت حقوقی که دین مبین اسلام و امارت اسلامی به زنان افغان داده است در هیچ جای نظیر ندارد. شیخ حنفی گفت جای افتخار است که با حاکمیت امارت اسلامی گلمی منکرات از کشور برچیده شد. وزیر امر به معروف و سمع شکایت از مردم خواست که در کنار امارت اسلامی برای مبارزه با منکرات با هم متحد باشند.
لیکن در دغه نظام بدیل منتاسو نلرو، رشوت ختم، بی‌حیایی ختم، و بعض خارونو که در بی‌حیایی در پاره جوازو نورکل شروع جتاسو بی‌حیایی کوئی.
ملا نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام مقابل که سخنران دیگر این گرده همایی بود گفت رژیم قبلی که دست نشانده استعمارگران و اشغالگران بود از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته می شد، اما امارت اسلامی که یک نظام مستقل را به وجود آورده و بر تمام جغرافیای کشور حاکمیت دارد جامعه جهانی در به رسمیت شناختن آن چشم پوشی می کنند.
پامیر اخر نیمروز کنیم پا مربع در افغانستان که ورنبال در چپ الاس که ندارد در هم در اسمیت ورن ندادی
پاند. این چندمین بار است که گرده همایی بزرگی مردمی ولایت شرقی در حمایت از امارت اسلامی در شهر جلال آباد برگزار میگردد. چند قبل گرده همایی بزرگ تحت نام نظام مسئول و ملت هوسا نیز در حمایت از امارت اسلامی در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی طالبان از امضای قرارداد کاسا هزار میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان خبر داده است. سبیح الله مجاهد امروز در حساب کاربری ایکس نوشت که قرار است کار عملی این طرح در ماه آینده میلادی آغاز شود. به گفته وی پرداخت هزینه این طرح را بانک جهانی بر عهده گرفته است. بانک جهانی نزدیک به یک ماه پیش اعلام کرده بود که کار طرح انتقال برق کاسا هزار در این کشور به زودی از سر گرفته خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اقدام شرکت متا برای انسداد صفحات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینستاگرام و فیسبوک را علاوه بر نقض آزادی بیان اهانت‌آمیز، غیر اخلاقی و غیر قانونی توصیف کرد. امیر عبداللهیان در گفتگو با نشریه خبری میدل ایست افزود که تصمیم شرکت متا نشان دهنده فروپاشی اخلاق و انحطاط نظام اخلاقی در جهان است. و اظهار کرد این اقدام نه تنها نقض آزادی بیان بلکه توهین به میلیون ها نفر از پیروان مواضع و اخبار ایشان در جهان است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد شعارهای مدعیان پرچمداری آزادی بیان در غرب توخالی نمایشی و پوششی برای اهداف نامشروع سیاسی آنان است. وی اقدام شرکت متا را بخشی از کارزار گسترده‌تر شبکه‌های اجتماعی آمریکایی برای سانسور صدای طرفداران فلسطین خواند و افسود که حضرت آیت الله خامنه‌ای برجسته ترین حامی مردم مظلوم فلسطین و غزه در جهان هستند و امپراتوری سیلیکون ولی نمی تواند مانع رسیدن این صدا به افکار عمومی جهان شود. شرکت متا 19 دلو در اقدامی غیرقانونی صفحات حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینستاگرام و فیسبوک را مسدود کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
که قلبت با منه اما یکی دیگه تو رو داره. دیدی چه ساده باورت کردم من مجنون بیچاره. خوش به حالش که پر و بالش شدی دستاشو میگیری. خوش به حالت تو بهترین حالت براش هستی و میمیری. بیمارفت مگه چی میخواستم ازت جز این که تو باشی فقط. بیمارفت بیمارفت ای بیمارفت من چه پوچی ساختم ازت رسوندیم اینجا تا اخت. بیمارفت ای بیمارفت حرفت تو از معرفت باشه. خوش به حالش که پر و بالش شدی دستاشو میگیری. خوش به حالت تو بهترین حالت براش هستی و میمیری. میمیری بیمارفت مگه چی میخواستم ازت جز این که تو باشی فقط. بیمارفت بیمارفت ای بیمارفت من چه بوتی ساختم ازت رسوندیم اینجا تا اخت. بیمارفت ای بیمارفت.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما خوبانه شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم به این امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. چند هفته ای هست که در برنامه روایت همدلی در ارتباط با ادبیات داستانی افغانستان صحبت میکنیم تا برسیم انشالله به ادبیات داستانی مهاجرت و بررسی بکنیم که در طول 14 دهه گذشته که مردم افغانستان مهاجر شدند و در ایران ساکن شدند، ادبیات داستانی در این 14 دهه چه شرایطی داشته، چه رشدهای اتفاق افتاده و چه فراز و فرودهایی را داره. در طول هفته های گذشته صحبت های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی استفاده کردیم. بحث ما از پیشینه داستانگویی شروع شد، رسید به داستان نویسی در داخل افغانستان و دوره های چهارگانه‌ای که آقای شجاعی معتقد بودند در ارتباط با حوزه داستان نویسی در افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این دوره ها و بخشی از دوره ها هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بحث ما رسیده بود بعد دهه 40، این که در دهه 40 ادبیات داستانی در داخل افغانستان چه شرایطی داشته. این هفته در برنامه روایت همدلی با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی داستان نویسی را در دهه 40 در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز ما آماده پخش هست، با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شنونده‌های ارجمند رادیو دری و این برنامه خوبی که چند استجرا میشه. ما درباره ادبیات داستانی امروز افغانستان یا ادبیات داستان نویسی امروز افغانستان صحبت می‌کنیم و قسمت‌های را قبلا صحبت کردیم، فکر کنم که این قسمت هفتم هست که در خدمت دوستا هستیم. رسیدیم به دهه 40. همه می‌دونیم که دهه 40 معروف است به دهه دموکراسی، دهه قانون اساسی، دهه مشروطیت. علتش هم این هست که پس از یک استبداد طولانی قانون اساسی جدیدی توشیح شد توسط محمد ظاهر شاه و به اجرا گذاشته شد. تغییرات و تحولات مثبتی در جامعه به وجود آمد، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی بیان و حتی زندانی هایی که سالهای زیادی مثلا 10 سال 15 سال در زندان بودن، زندان های سیاسی، اینا آزاد شدن که از جمله علامه شهید اسماعیل بلخی به 12 تن از یارانش نزدیک 15 سال در زندان بود. پس از توشیح قانون اساسی در 1343 اینا آزاد شدن. در همین دهه احزاب مختلف تشکیل شد، احزاب چپ، احزاب راست، احزاب اسلامی و نشریاتی حتی جدیدی به وجود آمد، نشریات غیر دولتی. و ما بارها گفتیم در این برنامه که به هر حال نشریات آزاد ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با رشد و انکشاف فرهنگ و ادبیات و داستان نویسی داشته و دارد. در این دهه نشریات آزاد مثل افکار نو، پروانه، سپید دم، پیام امروز، پیام وجدان، ترجمان، همچنین احزاب خلق و پرچم، مثلا نشریه خلق و پرچم منتشر کردن، نشریه مساوات، جواندون و همینطور هیواد و انیس و اصلاح که سه تا روزنامه تا همین 2-3 سال پیش که منتشر می شد، حالا شاید هم اکنون هم به صورت روزنامه منتشر شد و اینا در دهه 40 به وجود آمدن. به همین دلایلی که فقط به صورت کوتاه و فشرده اشاره کردم، ادبیات داستانی رونقی خیلی خوبی گرفت در دهه 40. داستان‌های خوبی نوشته شد، کتاب‌های چاپ شد که من فقط به چند نمونه اشاره می‌کنم. مثلا در همین دهه مجموع داستانی به نام سه مزدور و داستان بلند به نام سپیدندام
از اسدالله حبیب چاپ شد، بچه یتیم از امان وارسته، رمان فیلسوفانه یا فلسفی اجدهای خودی از سید شمس الدین مجروح چاپ شد، شکوه عشق و ملا محمد جان از نویسنده به نام ظریف صدیقی چاپ شد، دراکولا و شاگردش از دکتر اکرم عثمان چاپ شد. اینا تعدادی از کتاب‌هایی بود که در همین دهه منتشر شدن، یعنی از آزادی‌هایی که به وجود آمده بود و امکاناتی که فراهم شده بود این نویسنده‌ها استفاده کردند.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز برنامه استاد سید اساق شجاعی بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. میدانید و تأکیدم شده در برنامه روایت همدلی در صحبت‌های کارشناس برنامه که هر زمان که جوامع آزادی‌هایی را دارن به لحاظ سیاسی و آزادی‌های اتفاق می‌افته به لحاظ اجتماعی، طبیعی است که روی حوزه‌های دیگه هم اثرگذار هست. یکی از این حوزه‌ها که تأثیر می‌پذیره از این آزادی‌ها حوزه ادبیات هست و ادبیات داستانی هم از این موضوع مستثنا نیست. با توجه به آزادی‌هایی که در دهه 40 در داخل افغانستان اتفاق افتاد، نویسندگان جدیدی پا به عرصه داستان نویسی گذاشتن در داخل افغانستان و یا ای که نویسندگانی که در گذشته کار میکردن اما شرایط برایشان مهیا نبود و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه اجازه نمیداد که اینا رشد بکنن، در این دوره رشد کردن. بخش دوم صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی در موضوع ادبیات داستانی و همین موضوع اختصاص داره. با ما همراه باشید، با هم بخش دوم صحبت‌های کارشناس خوب برنامه سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
در همین دهه 40 باز ما شاهد یک پدیده دیگری در میدان ادبیات داستانی هستیم و اون ظهور استعدادهای بسیار بسیار خوب در ادبیات داستانی افغانستان هست. یعنی نویسندگانی در این دهه ظهور کردند، یا به شکل نویسندگان جوان به میدان آمدند، یا اینکه کمی زودتر به میدان آمده بودند اما نتوانسته بودند اونچنان که آثار خود را بیافرینند، در دهه 40 آفریدند. از جمله اینها میتوانیم استاد اعظم رهنورد زریاب نام ببریم، اسپژمه زریاب، دکتر اکرم عثمان هست، اسدالله حبیب هست، روستا باختری، کریم میساق، مریم محبوب، زلمه بابا کوهی، رقیه ابوبکر و امثال اینها. اینا داستان نویس های خیلی قدر و خوبی افغانستان هستن، هنوز هم یعنی بهترین های افغانستان هستن. اینا در همین دهه 40 در واقع استعدادشان شکوفا شد، آثار خوبی به وجود آوردن. مثلا استاد مرحوم رهنورد زریاب که خدا او رو بیامرزه، دو سال پیش به رحمت خدا رفت، بهترین داستانهای کوتاهش در همین دهه 40 نوشته که هنوز هم یعنی در حقیقت بهترین داستانهای کوتاه افغانستان هست. استاد زریاب در دهه 40 بهترین داستان نویس افغانستان بود و هنوز هم پس از گذشتی حدود 60 سال یا 6 دهه هنوز هم فکر میکنم که بهترین و شاخصترین و پرکارترین و قویترین داستان نویسی عرصه ادبیات داستانی در افغانستان رهنورد زریاب هست و اینا محصولی همون آزادی هایی بود که در دهه 40 و جامعه داده شد. همچنین باید از اسپژمه زریاب، همسری مرحوم استاد رهنورد زریاب نام ببریم که بسیار استعداد فوق العاده داشت. کتاب مجموعه داستانی داره به نام دشت قابل که چند بار در افغانستان چاپ شده، چند بار در ایران تجدید چاپ شده و همینطور به زبان های دیگه خصوصا انگلیسی و فرانسوی ترجمه و در کشورها چاپ شده. بسیار یک مجموعه قوی و محکم هست. همچنین اکرم عثمان که او هم چند سال پیش به رحمت خدا رفت، نویسنده بسیار توانا، نویسنده مردمی که بیشتر از رسم و رسومات و زندگی مردمان گذشته یا مردمان سنتی افغانستان حکایت و داستان می نویشت. از جمله اون رمانی خیلی بلند چنجلدی کوچه ماش خیلی معروف هست. همه اینها در دهه 40 ظهور و بروز کردند. البته برخی از داستان نویس های دهه 40 هنوز هم کم و بیش می نویسند، مثلا مریم محبوب و زلمه بابا کوهی که در کانادا زندگی میکنن، اینا در همین سالهای اخیر آثاری آفریدن و خب بعضی های دیگه البته که از نوشتن باز ماندن.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. در ارتباط با ادبیات داستانی افغانستان صحبت میکنیم. کارشناس ما استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و سایت ما هم میتونین سری بزنین، مطالب متنوعی روی سایت هست. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت ما هست و شما از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه های روایت همدلی دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم رادیو دری را پیگیری بفرمایید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن میگوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب در بخش دوم برنامه این هفته روایت همدلی هستیم. تا اینجا دو بخش از صحبت‌های کارشناس برنامه سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. نگاهی داریم در برنامه روایت همدلی، در برنامه این هفته روایت همدلی با بحث موضوع ادبیات داستانی در دهه 40 افغانستان. گفتیم که آزادی‌های اتفاق افتاد، رشد‌های اتفاق افتاد در این دهه، نویسندگان جدیدی ظهور و بروز کردند و کتاب‌های خوبی در دهه 40 در داخل افغانستان نوشته شد. اما بخش سوم صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی را می‌خوام تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم در ارتباط با ویژگی‌های ادبیات داستانی در دهه 40 در افغانستان.
به دو تا ویژگی باید برای ادبیات داستانی دهه 40 اشاره بکنم. ویژگی نخست سیاسی شدن ادبیات در دهه 40 هست. یعنی در دهه 40 وقتی که گروه های مختلف آزادی پیدا کردن و برای اهداف خود به میدان آمدن و یکی از اون ابزارهای مبارزه این گروه های سیاسی مطبوعات و نشریات بود. مطبوعات و نشریاتی که خب نویسندگان ادبیات داستانی هم اونها دسترسی داشت و برای این نویسنده ها هم این مطبوعات ابزار کارشان بود. اینا به هر حال از این مطبوعات به شکل ابزار سیاسی استفاده می کردن و نویسندگان ما هم یا داستان نویسان هم که در همون جامعه زندگی میکردن طبیعیه که تحت تاثیر قرار گرفتن. این یک مسئله، یعنی سیاسی شدن ادبیات داستانی. وقتی داستانهای دهه 40 رو میخوانیم شما به محتوای سیاسی یا اشارات سیاسی یا مضامین سیاسی اون داستانها کاملا برجسته هست. و نکته دوم یا ویژگی دومی که ادبیات داستانی دهه 40 ما داره، نفوذ و یا بهتر بگویم که تأثیر ادبیات روسی هست، بهتر بگویم که ادبیات چپی هست به جای روسی. در این دوره ما میدونیم که در ایران هم حزب توده و برخی از نیروهای چپ فعال بودند. اینا داستانهایی را یا کتابهایی را از روسی ترجمه میکردن یا از زبانهای دیگه و زمین که در ایران استفاده میشد به افغانستان هم میفرستادن و اونجا هم خوانده میشد. مثلا رمانی معروفی است به نام مادر اثری ماکسیم گورکی که خب بارها و بارها در ایران چاپ شد، در افغانستان بسیار مورد استفاده قرار میگرفت، یک اثری چپی مارکسیستی هست. بنابراین ویژگی دومی که میتوانیم برای ادبیات داستانی دهه 40، ادبیات داستانی دهه 40 افغانستان برشماریم، این که این ادبیات کم و بیش تحت تأثیر ادبیات چپ یا مارکسیستی قرار گرفت. برخی از داستان نویسان از همون زمان شروع کردن به چپ نویسی یا داستانهاشان محتوای چپی و مضمون چپی داشت و اینا ماندن به همون صورت تا اینکه در آخر یا سال 57 که کودتای روسی اتفاق افتاد، کودتای حزب خلق، این نویسنده ها بیشتر به میدان آمدن و زمینه پیدا کردن، امکانات پیدا کردن و خب آثار آفریدن که باید در زمان خودش به هر صورت بررسی و نقد شود. پس من خلاصه کردم این هست که دهه 40 دهه خیلی مهم است به خاطر قانون اساسی، به خاطر آزادی بیان و آزادی های سیاسی و اجتماعی که به وجود آمد و در این دهه ما شاهد رشد و شکوفایی ادبیات داستانی در افغانستان هستیم. تعدادی کتاب‌های خوب چاپ شده در این دهه و تعدادی از بهترین نویسنده‌های داستان نویس‌های افغانستان در همین دهه به میدان آمده که از جمله استاد رهنورد زریاب، اسپژمه زریاب، اکرم عثمان و امثال اینها را می‌توانیم نام ببریم و به دو تا ویژگی ادبیات داستانی این دهه هم اشاره کردیم. سلامت و کامیاب باشید.
این هم آخرین بخش صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی مهاجرت را در هفته‌های آینده هم ان شاء الله با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. رنگ حنا در کفم بهار ندارد، آینم عکس اعتبار ندارد. حاصل هر چهار فصل صرف بهار است، نشأه آزادگی خمار ندارد. بیگل رویت ز رنگ گلشن هستی، خاک به چشمی که او غبار ندارد. گرد من آنجا که در هوای تو بالد، جلوه طاووس اعتبار ندارد. طاقت دل نیست محو جلوه نبودن، آینه در حیرت اختیار ندارد. وحشت اگر هست نیست رنج علایق، وادی جولان ناله خار ندارد. یک دل وارسته در جهان نتوان یافت، یک گل بیرنگ و بو بهار ندارد. سید توهم شکار دام خیالیم، ناقه به گل خفته است و بار ندارد. عالم امکان چه جای چشم تمناست، رهگذر یأس انتظار ندارد. صافی دل چیست؟ از تمیز گذشتن، آینه با خوب و زشت کار ندارد. تا نکشی رنج وحشتی که نداری، نغمه آن ساز شو که تار ندارد. بیدل از آینم مخواه نمودن، نیستیم با کسی دوچار ندارد.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بعد از دو سه غزل نسبتاً سخت و سنگین بیدلی که ما در اینجا خواندیم، یک غزل نسبتاً شفافتر را امروز شنیدیم. البته وقتی که میگیم سنگین بیدلی، به این معنی نیست که همه غزلهای بیدل سنگین و ثقیل هست، منتها به هر حال اونایی که نمودار بیشتر سبک شعر بیدل هست، یک پیچیدگی ها و دشواری های خاص خودش را داره. غزل امروز یک مقدار شفافتر هست و مضامینش به نظر آشناتر می آید و بیت‌های نسبتاً عاطفی هم در این بیت داره. بی گل رویت ز رنگ گلشن هستی، خاک به چشمی که او غبار ندارد. گرد من آنجا که در هوای تو بالد، جلوه طاووس اعتبار ندارد. میگه گردی که از ما در هوای تو بلند بشه، در هوای عشق تو و جاذبه تو بلند بشه، او به اندازه جلوه طاووس ارزشمند هست. طاقت دل نیست محو جلوه نبودن، آینه در حیرت اختیار ندارد. حیرت به معنی محو دیدار بودن هست، اینکه چشم آدم گشوده باشه بر روی او معشوق. و خب میگه که دل ما مثل یک آینه است و آینه هم قدرت اینه نداره که پیشگیری بکنه از تصویری که در اون میفته. بی اختیار حیرت هم از حیرتم مپرس، آینه است آینه، آینه دار نیست. آینه میگه خودش یک آینیه، قدرت آینه داری نداره، یعنی بی اختیار هست در برابر جلوه و تصویری که در او بیفته. هر تصویری در او بیفته هموره بازتاب میده و میگه که دل ما هم این چنین هست و توانایی این را نداره که از جلوه او معشوق پیشگیری کنه و خودداری کنه از دیدن او. طاقت دل نیست محو جلوه نبودن، آینه در حیرت اختیار ندارد. سید توهم شکار دام خیالیم، یا شاید هم سید توهم شکار دام خیالیم. ناقه به گل خفته است و بار ندارد. میگه ما سید توهم میشیم، یعنی خیلی وقتا چیزی عملا وجود نداره ولی توهم او ما رو میگیره. یعنی بعضی وقتا میبینی که دنیا چندان جلوه و کیفیتی هم نداره ولی ما محو او جاذبه های دنیا میشیم. مثل چی؟ مثل شطوری که بار نداشته باشه ولی در این حال به گل خفته باشه، یعنی به گل نشسته باشه. ما مثل شطورانی هستیم که در حالی که باری هم بر دوش اینها نیست، در گل توهمات خوابیده هستند و دست و پاشان گیر کرده به تعبیری در این تعلقات. سید توهم شکار دام خیالیم، ناقه به گل خفته است و بار ندارد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. ماند از چنین قندی دهان قند ها، هر زمان گل می کند روی لبت لبخند ها. خوب می فهمند بیمانند دیگر نیستند، رخ برخ که می شوی با خلق بیمانند ها. نمیدنی شاید خدا بعد از این کار کاری از نو پدید آورد. به نام پدید آورنده هستی خدای خوب و مهربان. ساده و صمیمی به شما یمن جدید و قدیمی در این عصر زیبا خیلی سلام. جایی که تو دستت نمیرسه خدا شاخه ها و شاخشه ها را پایین میاره. آرزوی ما نیست که شما به اهداف و آرزوهایتان خیلی راحت برسید. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، از شما میخواییم که امروز هم با برنامه خودتان همراهی و همدلی داشته باشین.
روی موج جوانی، جوانی. دوستان جوان با ما باشید در روی
موج
جوانی. جوانی
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.